بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مقدمه 12 در مباحث اجتهاد بود و آن عبارت بود از نقش زمان و مکان، که عرض کردیم گرچه با اون مباحث قبلی هم یک ارتباطات نزدیکی دارد، اما به دلیل اینکه با همین عنوان و با این شکل موضوع در دوره‌های متأخر مطرح شده، مناسب بود که به طور جامع یک نگاهی به این مسئله بیفکنیم. عرض کردیم که زمان و مکان و مقتضیات زمانی و شرایط مختلف اجتماعی و زمانی میتواند هم در اصل تشریع دین تأثیراتی داشته باشه و هم در اجتهاد و استنباط. 7 ظاهراً تا به حال اشاره کردیم از مواردی که به گونه ای زمان و مکان و اقتضاعات زمانی و مکانی تأثیرگذار هست. چند مورد دیگرم بر این 7 قبل باید افزود، که بعضی از این مواردی که اشاره خواهیم کرد موارد درسته، بعضی موارد هم ممکنه یک تأملاتی درش باشه که عرض خواهیم کرد. اونچه که تا کنون در ذیل 7 قبلی عرض کردیم، همه اونها تأثیراتی است که زمان و مکان و شرایط اجتماعی و زمان و مکان در استنباط دارد، یا حالا در امور مربوط به دین و از جمله در استنباط. از اون بند 4 بیشتر تأثیرات در حوزه اجتهاد و فقه و اینهاست. اون 3 اول خود فراتر از این بود. خب بند 8 و مورد 8 که می شود اینجا اشاره کرد، تأثیر زمان و مکان در این که موضوع دقیق تر بشود از طریق شناخت انصرافات. انصراف یک مسئله بسیار مهمی در اجتهاده و علی‌رغم اینکه تشخیص اون بسیار دشواره و با صعوبت‌های جدی مواجه است، تشخیص انصراف یا عدم انصراف، اما در این حال نمی‌شود انصراف را منکر شد. انصراف در مقام تخاطب و اینکه همین که لفظ و موضوع عرضه می شود، در همون مقام محاوره و تخاطب ذهن این موضوع را به سمتی می بره و از چیزی منصرف می داند. این یک واقعیتی است که در بحث اطلاع و تقلید ملاحظه کردید به نام انصراف، حالا از اصول فقه بود تا کفایه و جاهای دیگه. نقش انصراف در تشخیص موضوع و متعلق و عناوینی که در لسان و خطاب شرع آمده است بسیار برجسته و مهمه. این روشنه. یکی از موارد و 8 موردی که اینجا می شود برشمرد این است که این تحولات زمان و مکان گاهی کمک میکنه برای کشف یک انصراف و شناخت یک انصراف و در نتیجه تدقیق موضوع. چون میدونید انصراف میاد موضوع را تدقیق میکنه، محدود میکنه. زمان و مکان میتواند در تحدید موضوع از طریق شناخت انصراف یا عدم انصراف نقش ایفا بکنه. به عنوان مثال اگر بخوایم عرض بکنیم، این است که این امر تقریبا مسلمی بوده که کسی که مالک زمین شد، اون فضای اون زمین، فضایی که در بالای اون زمینه یا عمق اون زمین، ملک او هست. اینها تابع ملکه، یعنی اون چه که در عمق قرار میگیره یا در بالای زمین قرار میگیره که فضا یا اون اعماق اون ملک باشه، اینم تابع همون ملک ارضه. خب در یه زمانی این تحولاتی که امروز رخ داده در اینکه فضا را تسخیر بکنند یا اینکه در اعماق زمین بروند و استکشافات اون شکلی انجام بگیره نبوده، ولی زا موضوع هم خیلی عادی تلقی می شده. کسی که مالک زمینی بشه، مالک اون فضا و عرض شود که اون چه که در زیر اون زمین قرار گرفته هست، اینجور خطابی اگر ما داشته باشیم، این چیزی اصلا به ذهن کسی نمی آمده. ولی الان که زمان و مکان پیش رفته، دیده که این عمق این زمین میتونه به چند کیلومتر برسه و در عمق این زمین ممکنه معادن عظیم نفت باشه یا معادن دیگری باشه، بالا همینطور. این اوضاع احوال آماده میکنه ذهن فقیر را برای یک انصراف. وقتی که میبینه این تحولات رخ داد و مالکیت یک زمین میتواند همراه بشه، یعنی با تصرف در فضایی که تا بی نهایت میتونه بره و در اعماق زمین هم تا کیلومترها میتونه بره و اونقدر هم منافع و نمیدونم کذا و کذا درش هست، اون وقت این تو نبوده اصلا وقتی که خطاب صادر میشده، یعنی کسی به این توجه نداشته، گرچه واقعا بوده ولی توجه نداشته. این فضای جدید و تحولات کمک میکنه برای اینکه یک انصراف اینجا شکل بگیره. فقیه مطمئن میشه که اگر در همون زمان، سلام علیکم، در همون زمانی که این خطاب صادر میشد، اگر این کشفیات انجام شده بود، حتما ذهن عرف میرفت به سمت اینکه نه، اینکه میگه زمین رو کسی اگه مالک شد، بالا و پایینش رو مالکه تا یه حد عرفی معمولی، ولی اگر بره تو اعماقی که با ابزارهای جدید و فناوریهای جدید که اون همه معادن رو چی داره، اصلا این نمیتونه این دلیل اونو بگیره. اینا یه نوع انصراف های نهفته در متنه، اینا بهش میگیم انصراف های مخفی، انصراف های نهفته که همینجور برای مخاطبه به این دلیلی که میگه اگر مالک زمین شد توابع فوق و تحتش هم ملک اوست، انصرافی براش پیدا نمیکرد، برای اینکه اصلا درکی از موضوع نبود، محل ابتلاء نبود. ولی انصراف، انصراف نهفته است که قطعیه، یعنی اگر همون وقت، وقتی که امام داره این خطاب رو میفرماد، این کشفیات انجام شده بود، همونجا ذهنها منصرف میدونست این دلیل رو از اون فضایی که میره تا اعماق آسمان یا اون چه که در تحت عرض هست، میره تا اون معادن و ذخایری که حالا از انرژی ها و آب و چیزهای مختلفه، این از این منصرف میدونه. اینجا عرض شود که شرایط زمانی و تحولات علمی و فناوری و شرایط اجتماعی علمی زمانی این زمینه فراهم کرده تا یک انصراف نهفته روشن بشه. حتما توجه دارید که من تأکید دارم بر انصراف نهفته، نمیگم یه انصرافی الان پیدا میشود، اون خیلی ارزشی شاید نداشته باشه، نه، یک انصراف نهفته است به این معنا که اگر همون عصر هم این کشفیات انجام شده بود و کسی توجه به این میکرد، میگفت که این دلیل در یه حد متعارفی داره میگه اینا تابع است، و الا به اون تابع بودن تو اون اعماق یا اعماق ارض یا ارض شود که اون آفاق آسمانی اونو نمیگیره. خب این خیلی جاها اینم داریم و شاهد این نوع اثرگذاری تحولات زمان و مکان برای کشف تحدید موضوع از طریق انصراف. این انصراف به این داره و از چیزی منصرف است. اینم مورد هشتم که کم نیست در طول زمان و تحولات زمان، اینجور استکشاف انصراف ها که من تعبیر میکنم به انصراف های پنهان و نهفته در متن. وقت این قصه انصراف های پنهان و نهفته که در اصولم اونجایی که انصراف مطرح شده این گفته نشده و میبایست اونجا اضافه بشه در بحث اصول، انصراف های نهفته و پنهان یعنی همین. اون زمان نبوده این که اصلا موضوع نبوده تا انصراف معنا پیدا بکنه، ولی اونقدر این انصراف واضحه که انسان مطمئنه که اگر اون زمانم بود همین بود، باید این اطمینان باشه. البته حالا عدم انصرافش خیلی چیزا میتونه باشه، نمیدونم، حالا تو مفاهیم مختلفی میتونه، نمیدونم، حالا جایی که محل بحث میتونه باشه در مثلا قصر که میگه عرض شود که مسافت مثلا که مسافتی که موجب قصر میشه، خب این ممکنه با شواهدی کسی بگه این منصرف نیست به اون مسافت، به اون وسائل ارتباط جمعی، وسائل حمل و نقلی که اون زمان بوده. نه، اونی که محدده همین 22 کیلومتر و نیمه بنابر مشهوره، چه با اون وسائل سابق چه وسائل امروز. مثلا اینجور انصراف به اون وسائل قدیم نداره این تحدید مسافتی. خب این البته یک نظریه بسیار نادری وجود داره که اینم به نحوی به اون منصرفه، حالا از باب انصراف یا از باب این که در دلیل بریدین آمده، مساف مسیرت یومن و لیله آمده و چیزایی از این قبیل. یکی از مسائل خیلی مهم در مقام اجتهاد در طول زمان که متحول میشه همینه که این انصراف ها رو بتونه به یه جایی برسونه، انصراف های در حقیقت نهفته ای که مورد اطمینان هم باشه. طبعا شواهد موجود در متن، ارتکازات نهفته در اعماق ذهنیت های عرفی، اینا میتواند اثر بگذاره در اینکه این انصراف ها مورد اعتماد قرار بگیره یا نه. اینم یک مسئله که این مطلب البته دامنه وسیعی داره در فقه و تحولات فقهی و اجتهاد. حالا من یکی دو تا مثال دم دستی الان زدم، خیلی جاها تو این موضوعات مستحدثه با اینها کسی مواجه میشه. عرض شود که بله، تو بحث‌های اقتصادی اونها هم این قبیل مسائل فراوانه. یه بخشی از اون چیزهایی که مرحوم شهید مطهری بهشون نسبت میدن تو این یادداشت‌های اقتصادی اونهاشون برمیگرده به این قبیل چیزها. حالا این هشتم بود، من محور نهمم مکمل اینه ولی انا علمن جدا میکنم، برای اینکه هر کدام از اینها بابی داره در فقه و اجتهاد و در اصولم باید مورد توجه قرار بگیره. محور نهم، محور هشتم، هشتم میشه ظاهرا، محور هشتم در نقش زمان و مکان در تنقیح منات و توسعه موضوعه. اینجا در محدود شدن موضوع بود، انصراف بود، یکی نقش زمان و مکان در توسعه موضوعه. وقتی که بله، این تابع موضوع که در دلیل وارد میشه، ما شکی نداریم که یکی از چیزهایی که در فقه و اجتهاد مؤثره تنقیح مناته، حالا هم قیاس اولویت هم تنقیح مناته. این دو تا قاعده قواعد جا افتاده است در اصول ما، گرچه در مقام تشخیص و تطبیق اینم مثل انصراف با صعوبت‌های زیادی مواجهه. اون بحث انصراف با این قاعده فهوا و تنقیح منات، اینا دو روی یک سکن، در واقع دو قاعده مکملن. انصراف محدد و مضیق موضوع هست و فهوا و تنقیح منات موسع موضوع هست. موضوع آمده عرض شود که مثلا انعام آمده، ولی ممکنه در مثلا بحث زکات یا نقدین آمده، ممکنه کسی بیاد بگه که عرض شود که نه، اینا عنوانیست که موضوعیت نداره، موضوع اصلی اون مثلا نقدین که اون وقت گفته شده طلا و نقره، اصلش همون پولیه که و اون چیزی است که محور مبادلات اقتصادی است و اون موضوع اصلیه، موضوع اصلی این نیست، این شکل قالبه. جاهایی که ما عناوین را از موضوعیت میندازیم، میگیم موضوع یه چیز دیگری است، این میگن تنقیح منات. میدونید ما در این جالا دو قاعده گفتیم، یه قاعده سومی هم وجود داره که چون خیلی مسلمه بحثی درش نیست. یکی علیت داریم، اینکه دلیل بیاد بگه که علت این حکم و موضوعی که من گفتم فلان مسئله است. حرم الخمر لاسکارهی، این یکی فهوا هست، یکی هم تنقیه مناته. اون فهوا و عرض شود که علیت در دلیل، اگر بیاد علت بیاد حکمت نباشه، اینا موجب توسعه موضوع میشه. تنقیه منات هم موجب توسعه موضوع حکم و دلیل میشه. البته اینا در یه رتبه نیستن، برای اینکه و همشون هم خالی از صعوبت هایی نیستن. فهوا یه جاهای خیلی واضحه، مثل اینکه گفته که نسبت پدر و مادر لا تقل لهما اف، وقتی میگه به پدر و مادر اف نگوی، اخمی هم نکن، معلومه یعنی نزن دیگه. سلام علیکم. این فهوا فهوای واضحیه، ولی یه جاهای فهوای دشواریه، یعنی تشخیصش روشن نیست. اون علیت هم مشکلش اینه که خیلی جاها امر دائره بین علیت و حکمت قرار میگیره، یعنی در دلیل آمده یک سری وارد شده ولی نمیدونیم این علت یا حکمه. کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، که در قرآن آمده، اگر کسی این را علت حکم بگیره اون وقت خیلی قاعده اقتصادی عجیبی ازش بیرون میاد. میگه باید جوری مبادلات اقتصادی تنظیم بشه که تمرکز ثروت نشه، حالا اگر اینجور معنای این باشه. ولی اگر علیت نباشه، حکمت باشه، میگه به عنوان حکمته، حکم جدیدی غیر از اون چه که در خود آیه شریف هست ازش بیرون نمیاد. خب اینم یک موسع دیگر موضوع هست. یکی هم تنقیه مناته. تنقیه منات کار خود دشوارتریه. مثلا میگه که عرض شود که راه رفتن روی زمین موجب میشه که پاک بشه اون کف پا. خب کسی بیاد بگه که ولو دلیل این اومده، فهوا نیست، علیتی هم در دلیل نیامده، ولی مناسبات و ارتکازات ما اقتضا میکنه که این شامل موضوع، حالا زمین نبود آسفالت بود، اونم فرق نمیکنه. حالا اون که گفتیم مثلا تو کلن تو موضوع گفتیم موضوع دلیل که عوض نمیشه، ولی اینجا داره در واقع این در تنقیه منات موضوع عوض میشه. اون تو موضوع بود، اینجا موضوع عوض میشه. توسعه نخ، نه نه، این با اون فرق داره. اون نکته دقیقی که ما در موضوع میگفتیم اینجا دقیقا به عکسه. اینجا در علیت، در تنقیه منات، در عرض شود که فهوا و اولویت، اینجا در واقع داره موضوع تغییر پیدا میکنه. البته موضوع تغییر پیدا میکنه یعنی در مقام اجتهاد ما کشف میکنیم که این کلمه موضوع نیست. لا تقل لهما اف موضوع نیست. موضوع چیه؟ موضوع همونه که آزار نده، اون موضوعه، این هیچ موضوعیتی نداره. اتفاقا در این محور هم انصراف که بحث قبلی بود، هم در اینجا که تنقیه مناته، و دو تا عدل دیگر تنقیه منات، یعنی فهوا و علیت، که توسعه موضوع میده. اینجا نه، واقعا کشف میکنه که موضوع چیز دیگری است، به خلاف اون تأثیر در موضوع که نه، موضوع دلیل سر جاش هست، فقط یه وقتی مالا منفعت، این مصداق مالا منفعت له بوده، الان خون شده مصداق اونی که له منفعتون، خارج داره جاشو عوض میکنه از این مشمولیت این عنوان به اون عنوان. اونجا اینه، ولی اینجا نه، واقعا موضوع دلیل داره درش تحول رخ میده. بنابراین در بحث هفتم سخن از انصراف بود که مضیق موضوع هست، یعنی معلوم میشه انصراف کشف میکنه که فقط این کلمه‌ای که در دلیل آمده نیست، یه قیود دیگه هم داره که نیامده، محدوده، روشنه دیگه. اما در محور هشتم موضوع محدده، ولی با سه تا ابزار میشه این موضوع را به مبدلش کرد یه موضوع دیگری که شمول بیشتری داره. این سه ابزار موسع موضوع، حالا حداقل سه ابزار اینا اصل استقرایی دیگه، یکی اینه که در دلیل سری و رازی ذکر بشه و اون را حمله بر علیت بکنیم نه حکمت، که حالا تمایز علت و حکمت معلومه، ما هم سابق گفتیم، اما شاخصهای تشخیص علت و حکمت یه دشواری داره، اینم خیلی خوب بحث نشده، ما یه وقتی یه چیزایی راجع به این گفتیم ولی جای بحث بیشتری داره، من الان به این حاشیه نمیرم. این یک. پس مضیق موضوع شد انصراف، موسع شد سه تا شاخص، یکی ورود علت در دلیل، دیگه اصلا اون علت میشه موضوع، اون معلل میشه مصداق موضوع. دو، فهواس، مثل همین لا تقال لهما، که فهوام همیشه نشون میده که نهایتا موضوع چیز بزرگتریست. اینم یک بحث. راجب فهوام در اصول باز بحث کامل نیست، یعنی جای سوال های دقیقی در اینجا وجود داره که تکمیل شده نیست در اصول موجود ما. سوم که از اون دوتا مشکل تره، تنقیح مناطه. مشکل تنقیح منات این است که نزدیک مرز اون با قیاس مرز بسیار ظریفیه، از مو باریکتره، در حالی که در علیت و در علیت اونجا دشواری همون تشخیص علت و حکمته، در فهوا حالا دشواری های خاص خودشو داره ولی وضوح بهتری داره اونا، اما در تنقیح منات اینه که حکم میخواد از یه موضوعی به موضوع دیگه سرایت بده، ولی اگر اطمینان عرفی پیدا بکنه که نه این ملاکی که مقصود شاره یه چیزیست که انجام هست، این اطمینان اگر باشه این قیاس نیست، اگر اطمینان نباشه میشه قیاس، ولذا مرزش در جای بین المحذوره اینه، اگر قیاس باشه این کار قطعا باطله و اگر تنقیح منات اطمینانی باشه حتما باید اجرا بشه، بین المحذوره اینه. این سه عامل و ابزار توسعه بخش در موضوعه، انصراف تهدید میکنه و تضییق این توسعه میده. عرض ما این است که همانطور که تحولات فناوری ها معیشت بشر اوضاع و احوال اجتماعی گاهی ذهن را آماده میکرد برای کشف انصراف و اینکه موضوع محدد بشه، بسیاری از مواقع ذهن را آماده میکنه برای یک تنقیح منات. حالا علیت تو خود دلیل میاد، این خیلی به زمان و مکان بند نیست، ولی در تنقیح منات اینجا زمان و مکان و تحولات اثر داره، در فهوا هم گاهی اثر داره که ذهن با توجه به تحولاتی که رخ داده، ذهن ممکنه، حالا من اینو الان نظر ندارم، ممکنه ذهن فقیه ببره به سمت اطمینان به این که موضوع زکات مثلا نقدین به ما هما هما نیست، بلکه به ما این که مثلا نقد رائجه مثلا، یا در انعام یه جوری، یا در غلات اربع جور دیگری. خب این البته خیلی کار مشکلی است، عرض میکنم، برای اینکه روی چیز بسیار ظریفی داره فقیه حرکت میکنه، یا قیاسه یا تنقیح مناطه. چه فرمودی شما؟ بله، این دو محور دیگری است. بنابراین بله، اونم خطا کرده، خطا کرده، اونم خطا کرده، اونم نوعی قیاسه. بله، فهوام اینجوره، اگه فهوا واقعی نباشه، یه فهوای دروغین و موهوم باشه، در واقع داره موضوع از جایی به جایی میبره که ربطی نداره، بله اونم قیاس میشه. یعنی در هر سه اینا یه شکلی انسان با قیاس مواجهه، و این محور انصراف به عنوان مضیق موضوع و این سه محور به عنوان موسع موضوع از حساس ترین کارهای یک فقیهه، دشوارترین کار اجتهادی در این موضوعات نو و توسعه و تضییقی که میخواد بده اینجاست، برای اینکه در همه اینا امرش دایره بین، به اصطلاح اونجوریش، بین وجوب و حرمته. اینجوری این هم محور هشتم که میبینیم که این تحولات اثر میگذاره، همانطور که نکته ای که اینجا باید بیافزاییم این است که همانطور که در انصراف گفتیم مواجهه با پدیده های نو و تحولات جدید ذهن را آماده میکنه برای رسیدن به یک انصرافات در موضوع و متعلق و دلیل. و گفتیم این انصرافات در واقع انصرافات مستبطن مخفیه، انصراف جدید ارزشی نداره، نه، باید مطمئن بشه که این انصرافی است که اگر زمان امام هم سلام الله علیه و صدور این نسل بود اون همین بود. یعنی اگر ما خودمون رو تو همون شرایط هم قرار بدیم با فرض اینکه اینو فهمیدیم ذهنمون اینجوری میشد. در این نکته رو اونجا گفتیم، در این سه عامل بعدی و به خصوص در تنقیه منات هم اینطوره. یعنی باید یه جوری باشه که بگیم اگر تو اون شرایط هم ما قرار بگیریم باز همین تنقیه منات و پوستندازی این دلیل اتفاق میفته. تشبیه این دو طرف هم همونه دیگه، در اونجا یه پوسته هایی در انصراف کشف میشه که تو دلیل هست که دلیل محدود میشه یا عوامل مزیقه، ولی در اینجا در واقع ما داریم پوستندازی میکنیم از دلیل، یه چیزایی میگیم پوسته است. این محور هفتم و هشتمه که اینجا از مسائل است که خیلی شرایط و مقتضیات زمان و مکان میتونه نقش ایفا بکنه. محور نهم، گرچه ممکنه اینا تداخل هایی هم در بین این محورها باشه ولی کمه، خیلی کمه و جداسازیش اولاست. محور نهم اینه که تحولات زمان میتواند عمق ببخشن به مفهوم و ابعاد جدیدی از معنا را کشف بکنه. درست انصراف و تنقیه مناطن هم شاید به یه معنایی میتوانستن این مفهوم خیلی کلی بگنجه، ولی این رو من جدا کردم برای اینکه چیزایی درش هست که فقط در چارچوب انصراف و تنقیه اونها نمی گنجه. عمق معنایی پیدا بکنه دلیل و دامنه های جدیدی پیدا بکنه با کشفیات و پیشرفت بشر. اصل این مسئله از امور مسلمه، در معارف غیر فقهی هم که خیلی واضح وجود داره، این که در روایاتی ظاهرن معتبرم باشه، حالا تکلیف اعتبار اینا رو با تون بحثایی که دوستان دارن انجام میدن یه خود دقیق تر مشخص بکنیم، این که در روایات آمده است که سوره مثلا توحید یا آیاتی در حدید هش اینها هست مربوط به توحید که بعدها معانی اون را خواهند فهمید، این در واقع همون عمق معناییه که با پیشرفت زمان و تحولات علمی و اجتماعی و نمیدونم اینها مکشوف میشه. خب توحید یه هسته کلی مسلمی داره، ولی ابعاد عمیق توحید هرچه علم پیش بره بیشتر کشف میشه، ولذا این ژرفایی معنا و عمق یابی یک مفهوم در اثر تحولات زمان و مکان و شرایط علمی و فکری و فرهنگی بشر یک حقیقتی است که نمیشه این را انکار کرد و در روایات شواهدی بر این وجود داره که راجع به اینم البته باید کاری بیشتری بشه. ما هر یک از اینایی که تو این 4-5 مقدمه گفتیم همش نیاز به یک رساله ای داره، کار جدی داره، حالا کلیاتش اینجا عرض میکنیم. این در اونجا هست، در فقه هم ممکنه باشه. اگر دوستان در فقه و تربیه یادشون باشه ما در چند حدیث معتبر داشتیم مضمونی که در اشعار فارسی هم آمده که سر و کارت که با کودک فتاد با زبان کودکی گشاد، من کان له سبیون فلیت سابله یا فلیت سبا، چند تا روایت داره، روایت هم معتبره، دو سه تا روایت معتبر داره که حالا به عنوان یک تکلیف تربیتی است. البته اینکه الزام و غیر الزام اینها شو اونجا بحث کردیم، حالا لااقلش یک رجحانی داره دیگه، یه تکلیف ما اصلا مولویت میدونیم، یه رجحانی داره حداقل نشینه، یه رجحان مؤکد داره که در تربیت و تعامل با کودک باید از همون موضع کودکی با او تعامل کرد. خب حالا این کودکی تصابی، خود را به افق کودک نزدیک کردن، یه وقتی یه مفهوم ابتدایی ازش به ذهن میاد که حالا مثلا بشینه باشه بازی بکنه، یه وقتیه که نه، همین تو روانشناسی کار میشه و گفته میشه که این کودک شدن این اقتضای یک درکی از عالم کودک داره، یه شناختی از روانشناسی کودک داره که اون درک اساس این کاره و اون میتونه یه مصداقهای جدیدی برای این ایجاد بکنه. این میشه توسعه مفهومی. ببینید در اون انصراف یا تنقیح واژگانی که در دلیل آمده بود اونو ما کارش نمی کردیم، بلکه اون واژه رو یه جوری میذاشیم کنار، یه قیدی بهش اضافه میکردیم در انصراف یا در تنقیح منات، اون رو میذاریم کنار، یه واژه کلیتری رو میگیریم یا در فهوا و اولویت. اما در اینجا میگیم نه، همین واژه‌ای که آمده است با همین واژه و مفهوم، همین در گذر زمان عمق پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، مصادیق، نه مصادیق جدید، عمق معنایی پیدا میکنه، نه مصداق جدید، عمقی پیدا میکنه که اون وقت به تبعش مصداق پیدا میشه. اینم یک مطلبه که هم در معارف توصیفی و کلامی ما شاهد این جور چیزها هستیم، مثلا اون بحث توحیدی که عرض کردم، و هم در معارف فقهی هم کم و بیش با این واقعیت میتوانیم مواجه بشیم و یکی از نمودها و نمادهای تأثیر تحولات زمان و مکان در اجتهاد و استنباطه. متوجه نشدم. بله، بله بله. حالا اینا، این که گفتم کار اصولی خیلی بیش از اینا لازمه، اینا شه، نه حالا دیگه باید تو اصول اینا چه بشه. متاسفانه حالا این سه چهار تا بحثی که اینجا عرض کردیم و همین بعضی مورا تو اصول خوب چی نشده، حالا هر کدوم در جای خودش باید مقدار دقت‌های خیلی بیشتری بشه. نه، ممکنه مصداق جدید بیاره، ممکنه مصداق جدید بیاره. بله بله بله، ممکنه مثلا همین که میگه با کودکی با او معامله بکن، مثلا یه زمانی به ذهنش میاد یعنی بازی بکن، ولی الان با این عمق معنایی میگه که مثلا اینجور با او مثلا گفتگو بکن، یا اینجور رابطه مثلا ویژه‌ای که اون وقت به ذهن نمیومد از این صحبت بکن، یا مثلا انواع جدیدی از مثلا بازی ممکنه تو این در بیاد، چیزایی از این قبیل امکانش هست. البته عمق معنایی تو اجتهاد کلامی خیلی بیشتره، خیلی بیشتری داره، ولی اینجا منتفی نیست. من ابتدا به ذهنم بود که بگم این فقط در اونه، بعد دیدم نه، اینجا میتونه مصداقی پیدا بکنه. خب اینم از این مسئله که نهمین محور شد. دهمین محور که قبلا گفتیم دیگه مهم نیست، این است که نه، اینا دهمین محور رو چیز دیگه ای ترتیب اینجا عوض بکنم که تناسبش چه باشه. دهمین محور این است که گاهی تحولات زمان موجب می شود که ما حکمی را از مولویت ببریم به سمت ارشادیت، از مولویت ببریم به سمت ارشادیت. اینا چیزیست که گاهی اتفاق میفته. الانم مثال خیلی نهایی الان در ذهنم نیست، یعنی چیزی به ذهنم بود که الان از ذهنم پرید، ولی به این شکل است که ما با این توضیح که احکام همونطور که عرض کردیم گاهی مولویه گاهی ارشادیه، اصل در خطابات شرع هم اینه که مولویست، ولی در این حال بعضی خطاب هم داریم که از موضع عقلایی یا عقلی ارشاد میکنه، حالا گاهی از موضع عرفی و عقلاییه گاهی از موضع عقلیه، یعنی ارشاد میکنه به یه حکم عقل، ولی شرع در اونجا عنایتی نداره، باید میگه عقل این میگه. گاهی ممکنه ارشاد بکنه به یه احکام عقلایی، اون احکام عقلایی هم ممکنه که فرازمانی باشه، همیشه عقلا مثلا اینجور چیزی میگن، شارع هم اینو ارشاد به اون کرده. ممکنم هست نه، ارشاد باشه به یک احکامی که و وقایع و چیزها احکام و قضایایی که مال اون عصر بوده. گاهی با مواجهیم با این ارشادات این شکلی در چیزهای پزشکی، بعضی اینجوری میگن این دستورهای پزشکی که در بعضی روایات بوده، حداقل بعضی یک نظر اینه که ارشاد به همون چیزایی است که در اون زمان بوده. یعنی امام مثلا میگه که بفرمان که کسی حالا یه مشکلی داره مطابق با همون عرف اون زمان و اینها، میگه فرمان که مثلا این بخور اون کار بکن. این در حد همون چیزی است که اون زمان بوده. اما اینکه حالا اگر پزشکی پیش رفت و چیزهای جدیدی کشف کرد، بازم امام اگر باشه همینو میفرماد، معلوم نیست. حداقل یه نظر در این چیزهای طبی و پزشکی اینه. بنابراین ما داریم یه مواردی که چیزهایی فی الجمله همه قبول دارن که ارشاد به یه حکم عقلیه یا عقلاییه یا حکم عرفی زمانمند اون زمانه، مطابق با یه عرف و شرایط اون زمانه. این فی الجمله اینو داریم. البته ما پروپا قرص از این که اصل در خطابات شرع مولویت دفاع میکنیم، ولی هیچ فقیهی نفی نکرده فی الجمله وجود این خطاباتی که ناظر به عرف زمان هست یا شرایط اون زمانه و امثال اینها. خب اگر این باشه که اصلش فی الجمله درسته، گرچه مصداق این ارشادیه به این معنا خیلی زیاد شاد نباشه، یعنی در این که مصداقش کمه یا زیاده اختلاف بالاست، ولی اصلش مسلمه. تحولات زمان و مکان ممکنه گاهی فرد را به جایی برسونه که بگه اینی که اینجا اومد این ارشاد به چیزی بوده مال اون زمان. یعنی شخص را مثلا میله علم پیش رفته، یه چیزی کشف شده که یقین پیدا میکنه که این یه امر واقعی نیست، این ارشاد به یک چیزی بوده که مطابق اون زمان بوده. ممکنه گاهی اینجور اتفاقی هم بیفته، یعنی تحولات علمی و زمان و مکان یک چنین نقشی رو و اثری رو بذاره. البته اینجا جای فوق الاحتیاط بالا، جای احتیاط فوق العاده بالایی است. به این سادگی کسی به یک اطمینانی و یقینی برسه که دلیلی که فکر میکردن مولویه حالا بشه ارشادی، به این سادگی میسر نیست. ولی نمیشه اصلش رو انکار کرد، اما به این سادگی محقق نمیشه. بله عرض کردیم. بله. نه ما اصل مولویت که میگیم همه اینا رو داره دیگه. اصل مولویت که میگیم یعنی از مقام شرعی فرازمانی و مکانی داره میگه اینه. اون میشه قضیه حقیقی و واقعیه و ارشاد که مولویت و اینها. ارشادم که اینجا میگیم چند معنا داره که اینجا یه ارشاد مقابل مولوی رو داریم میگیم. نه این البته کمه. این قسم البته خیلی کمه و خیلی دشواره تشخیصش. و اما اینم نهم یا دهم، من کمی چون جا به جا کردم این قرار را، این شماره باز یادم میره، ولی چندم بود این نمیدونم دیگه، حالا با شمارش بخواد شد. یک محور دیگری من این رو که نوشتم بعضیش تناسباش میبینم اینجا تنظیم میشه، یعنی تغییر پیدا میکنه، این شماره جا به جا میشه. یک محور دیگری که این بحث روشنفکری امروزه به نحوی اون قبلیان با این ربط مصداقی از این میتونه باشه، ولی این یه چیز وسیع تریه، و اون بحث گوهر و صدف دینه و که در کسانی از این روشنفکرها که خودشون رو به عنوان روشنفکر دینی موسوم میکنند به این سمت رفتن، هم در اصلش هم در مسیحیت بوده وقتی که میخواستن از قید شریعت آزاد بکنن خودشون را، بعدم در دنیای عرب هست، در دنیای در غیر جهان عرب هم وجود داره. تقریبا یه جریانی است که تو همه کشورهای اسلامی حالا با درجات و چیزهای مختلف وجود داره. یکی از اون چیزهایی که تو این آراء اینها آمده اون بحث گوهر و صدف دینه، و مقصودشون اون هسته اصلی و پوسته های خطاب شرعه. خب ببینید این گوهر و صدف که گفته میشه، هسته و پوسته، و اینکه هم در احکام جاریه هم در معارف توصیفی، اونی که ما در انصراف یا در تنقیح منات یا در توسعه های قبلی یا حتی در اونجایی که حمله بر ارشاد میکنیم اونام یه نوعی گوهر و صدفه، هسته و پوسته است. اما اونی که در این محور آمده اینه که اینا، این نوع تفکر خیلی فراتر از این گفتمان اجتهادی ما که معتقدیم متخذ از خود متون دینی هست حرکت میکنن و به شکلی میگن اصلا در غیر عبادات، در اقلی نظریه میگن در غیر عبادات همه این توصیه هایی که شده یه توصیه های عقلایی است، یه و روش هاست، روح اینها یه ارزش هایی است که اون مهمه. تو معاملات اونی که ارزش مهمه اینه که خیانت نکنه، عرض شود که امانت داری بکنه. یه چند تا ارزش مهم ما در معاملات داریم، اونا مهمه. اما این که حالا ربا و نمیدونم چی و چی و چی، اینا میگه همه روش هایی است برای اون مسئله و این روش ها روش های ثابت دائمی نیست. ولذا عرض شود که این دیدگاه میگه که و با پیشرفت زمان آدم دائم کشف میکنه که اینا همه پوسته بود، اینا همه روشه، ظاهره، شکله، و الا واقع همون یک چند تا ارزش خیلی کلی است که باید توجه داشت. در این دیدگاه میگه زمان و مکان کمک میکنه بر اینکه ما این شکلها را دائم بفهمیم که اینا شکل بوده، پوسته است. یه هسته های ارزشی ثابتی وجود داره که اون ما قبول داریم، حالا حداقل بخش اینجوری میگن، کما ارزش های بیشتر هم ارزش های انسانی هم تلقی میکنه اینها. بقیه اینا روش هایی است که بر اساس اعراف و اوضاع و احوال زمان گفته شده ولی ناظر به اونه. این دیدگاه در واقع همون یه نوعی تنقیه مناته اینا، ولی نه تنقیه منات در یه چارچوبای محدود، در واقع در یک نظریه خیلی کلانه. اینم از این نظر که حالا راجع به این یکی دو نکته عرض میکنیم و یکی دو محور دیگه هم فردا انشاءالله اضافه میکنیم. یه مقدمه بعدی هم راجع به نظام سازیه که راجع به اون هم چند جمله عرض میکنیم و ادامه هم دیگه حالا بحثایی که درش داریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.